أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 46 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بخش اول جلسه رسید به اونجا که مضمون روایت موجود در کتب متعدد مکتب خلفا که توسط تعداد قابل توجهی از اونها نقل شده رو میخواستیم مرور کنیم. تکلیف دوی جلسه 46 هم این شد که این مضمون روایت را به عنوان داستانی کوتاه، البته میشود کسانی که اطلاعات بیشتری دارن یه مقداری کاملتر برای اطرافیانشون و عزیزانشون بگن. این قطعا از اموری است که به لطف خدا جز به احیای امر اهل بیت حساب می شود. بیانش برای خود ما موجب آمرزش گناهان زبان، تقرب به درگاه خدا، بیان فضائل امیرالمومنین و برکات بسیار است انشاءالله. منتها باید یه خورده گاهی به خودمون زحمت بدیم، انقدری که یادتونه مثلا هی راه می رفتیم تو اتاق فکر می کردیم که مثلا این کلمه انگلیسی یا این کلمه عربی معناش چی میشه، این شعر فلان شاعر رو حفظ میکردیم. خب گاهی اوقات هم باید زحمت بکشیم بعضی از روایات رو حفظ کنیم، بلا نسبت روایات با دیگر چیزهایی که در دست ما هست. این مثال برای تشبیه به ذهن است و الله جایگاه روایات که بسیار بالاتر از این حرف هاست. میخواستیم مرور کنیم این روایت رو که به جهت قطع و وصل شدن صدا فرصت استراحت دادیم. الان روایت رو مجدد از ابتدا مرور میکنیم. روایت این است در مکتب خلفا، این روایت در کتاب شواهد تنزیل آمده است، مبسوطش، که زمانی عده ای از اصحاب نشسته بودند، عبدالله ابن عباس داشت براشون روایت میکرد، کسی به جمع اونها ملحق شد و او هم شروع کرد به سخن گفتن و روایت گفتن. از او خواستند که خودش رو معرفی کنه، گفت من ابوذر غفاری هستم، تلفظ صحیح غفاری. گفتش که اگر کسی من رو میشناسد که میشناسد، اگر نمیداند بداند که من جندب ابن جناده بدری هستم. خب از چه جهت خودش رو معرفی میکنه قبل از این که روایت رو بگه؟ از این جهت که روایت مشهور پیغمبر در مواقع مختلف توسط ابوذر و دیگران نقل شده است که آسمان سایه میفکن بر سر کسی راستگوتر از ابوذر. پس اول داره خودش رو معرفی میکنه تا شنونده جایگاه روایت رو بفهمه کجاست، بداند که راستگوترین فرد که پیامبر صداقتش را امضا کردن داره چنین روایتی رو میگه. خب پس همین جوری الان یه کسی در مکتب خلفا باشه بگیم این روایت ابوذر است، قاعدتا باید بپذیره، چون اون روایت راستگو بودن ابوذر در کتب خودشون هم متعدد هست. حتی در یک ماجرایی که در مجلسی که ابو سفیان بود هم ابوذر چنین سخنی را گفته. مطلب بعد اینه که اینو داریم از کتب خودشون میگیم، ما از کتب خودمون این رو بیان نمیکنیم. و بعد اون شروع میکنه میگه خودم از پیامبر شنیدم که اگر نشنیده بودم. این تعبیر جناب ابوذر مثل اون مواقعی است که اهل بیت علیهم السلام قسم میخورن. ما در شنیدن روایت از اهل بیت نیاز به قسم خوردنشون نداریم، سخنشون عین حقیقت است. اما وقتی قسمی میخورند، قسم به نبوت پیامبر خورده میشود، قسم به ذات مقدس الهی خورده میشه، اهمیت مطلب رو میرسونه. ابوذر میگه اگر من با این گوشم نشنیده بودم دو گوشم کر شود، اگر با دو چشمم ندیده بودم این صحنه رو دو چشمم کور شود، که پیغمبر می فرمود علی پیشوای نیکان و قاتل کافران است، هر کس او را یاری کند از سوی خدا یاری شده است و هر کس او را رها سازد از سوی خدا رها شده است. یعنی به تعبیری یاری کننده او به توفیق خدا علی را یاری می کند و کسی که امیر المؤمنین رها کنه و بگه برای من ولایت علی، جایگاه علی، تبلیغ نام علی، حقانیت علی، عزت نام علی، نشر آثار علی، نشر فضائل امیر المؤمنین جایگاه و اعتباری ندارد، او به خذلان خدا مبتلا شده است. یاسمین زهرا خانم اگه توفیق پیدا کرد 5 تا کتاب داستان راجب امیرالمومنین علیه السلام به 5 تا از دوستاش هدیه داد، این توفیق خداست. و اگر یک دوستی داشت که عمری با او گذشت، او یک بار نام امیرالمومنین به زبانش جاری نشد، بابا لااقل وقت بلند شدن دیا علی میگفتی. این رها شدن توسط خداست. حالا گاهی رها شدن بیشتر از گاهی رها شدن کمتر است. می ترسم من بگم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، چون دو نفر چپ چپ نگاه میکنن میگه عجب تو هم پس مقدس شدی. روایت رو وقتی میخواید تعریف کنید باید با مزامینی که ازش میشود برداشت کرد، نه چیزی از خودمون اضافه بکنیم، توضیح بدید که برای مخاطبتون جا بیفته. یعنی چی از سوی خدا رها شده؟ یعنی خذلان. بعد جناب ابوذر داستان رو کامل می کند. بدانید، این تیکه رو فکر کنم سرکار خانم اشاره نکردند، بدانید که روزی از روزها، چون این مهمه، شکل نزول آیه ولایت رو در این داره، نوع دعای پیغمبرم درش داره، بدانید که روزی از روزها همراه رسول خدا نماز ظهر می خواندم که سائلی در مسجد درخواست کمک کرد و احدی چیزی به اون نداد. بزرگواران اول امتحان بکنید اینو، بعد ببینید که ما چقدر برای امیرالمومنین ارزش قائلیم. جلسه که تمام شد به همین پسرتون که تو اتاقه، به همین دخترتون که تو اتاقه بگیم مادر ازت یه سوال دارم، میگه بله. بگین ببخشید میشه یکی از فضائل امیرالمومنین رو بگی؟ دور از جان همه شما اگر اینو توی بعضی از جلسات بگیم، نصفی از افراد میگن دختر ما گفت مامان فضائل یعنی چی. دور از جان شما ها بقیه شون که میفهمن فضائل چیه میگن مامان الان نگو دارم الان گل میزنم. دور از جان شما بعضی از افراد وقتی از فرزندانشون میپرسن، فرزندانشون حال جواج نگاهشون میکنن میگن مامان النظافت من الایمان. اگر یه همچین اتفاقی در بعضی از محافل افتاد، شما بدانید کمکاری پدر و مادره. بچه من 25 سالش شده، 4 مدل بازی بین المللی بلده و آشنای با 5 تا شرکت سازنده عروسک در ایران یا خارج از کشور، یه دونه فضیلت از فضائل اهل بیت نمیتونه بیان کنه. اینا فضائل امیرالمومنین است که باید برای بچه‌ها گفت. ما اصلا جلسات نقل فضائل اهل بیت نداریم. بشینیم فضیلت امیرالمومنین بگیم. بدانید روزی همراه رسول خدا بودم، نماز ظهر می‌خواندم، سائلی در مسجد درخواست کمک کرد و احدی چیزی به وی نداد. آنگاه دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خداوندا شاهد باش که من در مسجد پیامبر خدا درخواست کمک کردم و احدی چیزی به من نداد. در این هنگام امیرالمؤمنین در رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست به او اشاره کرد. در انگشت ایشان انگشتری بود. سائل پیش آمد و انگشتر را انگشت آن حضرت بیرون آورد. این عمل پیش چشم پیامبر اتفاق افتاد. چون پیامبر از نمازشان فارغ شدند، نماز خوندند، بعد از نمازشون فارغ شدند، سر مبارک را به سوی آسمان بلند کردند. این تیکه مهمه که یادداشت داشته باشید. عرض کردند همانا برادرم موسی از تو درخواست کرد و گفت. دعای پیغمبر بعد از نماز است. گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدتم من لسانی یفقه قولی و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. پیغمبر از خدا درخواست کرد و این تعابیر را خدمت خدای متعال عرضه داشت. بعد قرآن را با این بیان بر او نازل کردی که سنشد و عضدک به اخیک، ما تو را به برادرت یاری می دهیم. پیامبر فرمودند بار الها من محمد پیامبر و برگزیده تو هستم، بار الها به من شرح صدر عطا کن و از اهل بیتم وزیری برای من قرار بده، یعنی علی برادرم، و پشت مرا به او محکم ساز، علی را وزیر من قرار بده. کی داره دعا میکنه؟ پیغمبر. بعد از نماز با استناد به این آیات قرآنی راجع به حضرت موسی، ابوذر میگوید به خدا سوگند پیامبر خدا هنوز کلام خود را به اتمام نرسانده بود که جبرئیل از سوی خدا بر او نازل شد و عرض کرد ای پیامبر، تعبیر روایت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مبارک باد بر تو آنچه خداوند در حق برادرت به تو بخشید. پیامبر فرمود و آن چیست ای جبرئیل؟ عرض کرد خداوند امت تو را تا روز قیامت به پذیرش ولایت او امر فرمود و این آیه از قرآن را بر تو نازل کرد، انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این داستان رو کامل برای عزیزانمون تعریف میکنیم. سه مرتبه تونستید سه مرتبه تعریف کنید، چهار مرتبه تونستید چهار مرتبه تعریف کنید، تعریف کنید و از اونها هم بخواید اونها براتون تعریف کنن. در این آیه حداقل دو فضیلت برای امیرالمومنین علیه السلام بیان شده، یکی دعایی که پیغمبر میکند برای امیرالمومنین که علی را هم همچون هارون که یاور موسی قرار دادی برای من یاور و برادر قرار بده، دعایی که پیغمبر در حق هر کسی نمی کند. و دوم نزول آیه ولایت در حق امیرالمؤمنین به واسطه اون انگشتری که حضرت بخشیدن. یکی از عزیزان میگه آقا ما اینو تو کتاب دینمون خونده بودیم، تو کتاب دینمون خونده بودیم که امتحان بدیم، به نیت فضیلت امیرالمؤمنین بیان نکردیم که جلب رضای خدا کنه، خوندیم که حفظ بشیم، خانم آقامون ازمون میپرسه بلد باشیم، نیت میکنیم به نیت تقرب به امام زمان فضیلت امیرالمؤمنین رو در خانمون بیان میکنیم برای اهلمون، که عرض کردیم آیه قرآنی رو خواندیم، دوستان میتوانن بگن که ما مأمور بودیم که چه کنیم؟ آفرین، قو انفسکم و اهلیکم نارا، کدوم نار؟
ناری که آتشش
و قود و هنناس و الحجاره. و در ذیل این آیه روایت چی می فرمود؟ می فرمود شما مأمورید که چه کنید؟
اهل خودتون رو به تقوا دعوت کنید.
نه،
از آتش دوزخ باز دارید.
خب یه تعبیر دیگری داشتیم،
ما در مقابل اهل خودمون مسئول هستیم، او انفسکم و اهلیکم.
در ذیل اون آیه روایتی بود که عرض کردیم، در اون روایت میگوید آنچه رو که باعث میشود اهل شما از آتش دور بمانند را موظفید که به اونها بیاموزید، یعنی سخن از آموختن دانشی است که باعث می شود اونها از آتش به دور بمانند. از موضوعاتی که باعث می شود عزیزان ما از آتش دور بمانند این است که اونها ذهنشون، فکرشون، زندگیشون مأنوس بشود با نیکوترین گوهر عالم، یعنی گوهر ولایت. از زمینه‌های انس بیشتر اونها با گوهر ولایت این است که مأنوس باشند با فضائل اهل بیت علیهم السلام، در خانه فضائل اهل بیت بیان بشه، ذکر اهل بیت بیان بشه، معجزات اهل بیت بیان بشه، کرامات اهل بیت بیان بشه، لطف‌های خدا بر این حجج الهی بیان بشه، نه به این جهت که ما خوشمون میاد که این بزرگواران را بزرگ بداریم، نه، ما اگر بتوانیم عزیزان درگاه خدا را بزرگ بداریم توفیق ماست و به این واسطه خدای متعال از گناهان ما میامرزد و برکات را بر ما نازل میکند. در زیارت شریف جامعه ها داریم که خدای متعال به واسطه شماها دعای ما رو مستجاب میکنه، به واسطه شما نماز ما رو قبول میکنه، به خاطر شما بر ما میبخشد. در پایان دعای ندبه هم همین دعا هست که ما از خدا میخوایم که خدا به واسطه وجود مقدس امام زمان دعاهای ما، صلات ما، خواسته های ما رو برآورده بکنه. پس در مرور این روایت عرض کردیم که حتما بر این روایات باید مسلط بشیم. حالا ما الان به یه عبارتی در جلسه این تکلیف رو نکردیم، شاید واقعا تکلیف حقیقی ما این باشه که ما باید مجموعه ای از کتاب های فضائل اهل بیت رو بلد باشیم و روش مسلط باشیم، اما لااقل اینه که ما این روایاتی که تو جلسه میگیم و خواهش میکنیم که بزرگواران نسبت بهش یه خورده از حافظه بیشتر کمک بگیرند. در ذیل این روایت چند تا نکته گفتیم. در واقع ما یک موقع روایت میکنیم و روایتی رو نقل میکنیم، یه موقع میایم چه چیزی از اون روایت رو بیان میکنیم. نکات یه تعبیر دقیق تری داره، نکات آموزنده. آدم یاده مثلا یه داستانی میفته که مثلا یکی یه قصه ای بگه. نه یه خود فنی تر تعبیر بکار بریم. چی میگیم؟ دلالت روایات را. ما باید ببینیم این آیه شأن نزولش کجاست، این آیه شأن نزولش چی بود، دلالتش چیه. الان شأن نزول این روایت چی بود؟ یک درخواست یک سائلی بود، لطف امیرالمومنین به او سائل بود، دعای پیغمبر بود. حالا دلالت این روایت چیه؟ این روایت دلالت میکرد بر چند تا مطلب. اون مطالب رو بزرگواران بگن. خانم تهرانی اگه صدا دارن اون دلایل رو بگن.
من بگم استاد؟
بله بفهمید.
فرمودن که امیرالمومنین با پیامبر در امر هدایت و پیشوای خلق شریکند.
بله.
درسته. بله. مورد دوم، نست در امامت حضرت امیر علیه السلام بدون فاصله بعد از پیغمبر.
احسن. دیگه.
که اشتراکت در امر پیغمبر هست.
بله.
مورد سوم، معنای وزیر در کتب لغت رو اشاره کردیم که به معنای همراه سلطان و امیر هست و بار وظایف امیر بر دوش اون هست.
آفرین.
مورد چهارم، فرمودین پیامبر تنها یک نفر رو به عنوان همراه برگزیدن و خداوند اون رو تایید کردن. حضرت موسی هم یک نفر رو برگزیدن که در امر ولایت و سرپرستی با اون شراکت دارن. در امر ولایت و سرپرستی، نه نبوت.
احسنت. خیلی عالی، ممنونم مشارکت شما. خب حالا ما الان میخواهیم بیایم در مقام پاسخگویی به یکی از بزرگان مورد توجه در مکتب خلفا به نام ابن تیمیه. ابن تیمیه کیه؟ پیشوای کیاست؟ دقیق تر
وهابیه.
بله، همه وهابیان پیرو محمد ابن عبدالوهاب هستند. محمد ابن عبدالوهاب احیا کننده نظرات ابن تیمیه است. همه وهابیان پیرو محمد ابن عبدالوهاب هستند. محمد ابن عبدالوهاب احیا کننده نظرات ابن تیمیه. یک کتاب نوشته شده است درباره شکل آغاز فرقه وهابیت. اسم کتاب چیه؟ دوستان یا بگن یا تایپ کنن. نه، کتابی که ماجرای شکل نه 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 کتابی که ماجرای شکل گیری وهابیت رو بیان میکنه تو بازارم خیلی سالها بوده است و به ترجمه های مختلفی هم منتشر شده به نام خاطرات مستر همفر. خاطرات مستر همفر یه کتابیست تو بازار سالهای سال بوده و هست. مستر همفر مستر کتاب بسیار خواندنی است. البته من در یه گروهی دیدم کسانی نسبت به انتساب این کتاب به مستر همفر یه توضیحاتی داده باشن. حالا ظاهر متن کتاب میخورد به این که خیلی منطبق با واقعیت باشه. حالا اگه یه جایش هم به لحاظ تاریخی یه ایرادی داشت بالا پایین بود، اصل داستان که زیر سوال نمیره. کتاب خواندنی است، خصوصا اونجایی که مستر همفر میخواد از به اصطلاح اون مرکز بیاد برای راه انداختن یک فرقه ای در امت مسلمانان، یه دستورالعملی بهش میدن، بهش میگن این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، این نقطه ها نقطه های ضعف مسلمان هاست، این نقطه ها نقطه های قوت مسلمان هاست. او تیکش خیلی جالبه. حالا اگه شد یه وقت من خلاصه ای که از این کتاب سالها پیش نوشتم رو انشالله تنظیم میکنم، میتونم براتون بفرستم. خیلی کتاب خواندنی و جالبی است. پس حالا لااقل فعلا اگر کسی این کتاب رو دارد میتواند عکسشو در گروه بگذاره، توضیحاتی هم اگه ازش داشت میتونه بگذاره. من هم در سایت این کتاب رو معرفی کردم، اگر خواستید مراجعه بفرمایید. ما الان میخوایم به اشکالات ابن تیمیه نسبت به این روایت پاسخ بدیم. ابن تیمیه بزرگ وهابیان و تئوریسین وهابیت است. چون خیلی شماها فرهیخته و اهل مطالعه و اهل علم و انشالله این حرفا هستین، صاف رفتیم سراغ مرکزشون، گفتیم آقا ما با این جوجه هاتون کار نداریم، ما با اون کله گنده تون حرف میزنیم. کل گنده اونها یه سری ایراد وارد کرده به این روایت، ما میخوایم ایرادای اون رو جواب بدیم. اجازه میخوام من به جای اینکه ابتدا ایرادات ابن تیمیه رو بگم، یه خورده راجع به این روایت یه نکته هایی بگم که در واقع پاسخ به شبهات ابن تیمیه است. یعنی اول جوابو بگم به یه عبارتی، بعد شبهه رو بگم و شما بعدن ببینید چقدر ایرادات آبکیه. یعنی فکر نکنین کسی در مقابل مکتب اهل بیت السلام حرفی داره برای زدن. مکتب اهل بیت مکتبی است با پشتوانه عقل، قرآن، روایت، استدلال. این هم کار ماها نیست، ما که امثال بنده که هیچی داریم از رو کتاب میخونه. کسانی که رفتن زحمت کشیدن جواب دادن تحقیق کردن عمرشون رو گذاشتن در مسیر دفاع از اهل بیت، الحمدلله لبخند رضایت امیر المومن هم در هنگام مرگشون دیدند و چشیدند و هنیئن لهم، اونها هم آمدند از قرآن و روایت و عقلی که عنایت خدای متعال استخراج کردن و استدلال ها رو آوردن. اینا همش جایگاه مکتب اهل بیت است. پس من ابتدا چند تا نکته درباره این روایت میگم، نکته ها رو در با اجازه شما 5 بخش میگم، بعد هر کدام از این بخش ها پاسخ یکی از ایرادات ابن تیمیه است. منتها اول از جوابش رو میکنم. بخش اول. بله.
میکنم. من متوجه شدم که شما ابن تیمیه رو توضیح دادین، حالا پیشوای وهابیت و اینا، ولی روایتش رو متوجه نشدم. چه روایتی بود؟
همین روایتی رو که از کتاب حاکم حسکانی خواندیم و منابعش رو متعدد با هم ذکر کردیم، یک مضمون مشترک داره. مضمون مشترکش هم از کتب مکتب خلفا گفتیم. گفتیم مضمون مشترکش این است که امیرالمؤمنین را پیغمبر با استناد به آیات مبارکه سوره طه از خدای متعال خواستند که برای ایشون وزیر و شریک قرار دهد و خدا این حاجت پیغمبر را مستجاب کرد. این مضمون مشترک همه این روایات بود. حالا ابن تیمیه چون اینجا جایگاه امیرالمؤمنینه، حقانیت امیرالمؤمنینه، نمیتونه منکر بشه، که چیکار میکنه؟ میاد بر این روایت یه ایرادایی بگیره که این روایت رو شل کنه، که وقتی میخواد نسبت به امیرالمؤمنین پشت بکنه بتواند و دیگران رو هم به گمراهی بکشونه. شد؟
بله، متشکرم.
نکته اول، در اثبات صحت حدیث مورد استناد، همین بحث من شمرده میگم که یادداشت بفهمید، همین بحث که این حدیث را برخی از صحابه مانند ابوذر غفاری، اسماء بنت عمیس و ابن عباس نقل کردند، یعنی یک آدم ناآشنا نقل نکرده، همین بس که صحابی پیغمبر نقل کردند. اینا هر کدومشون ناقل روایات متعددن که نزد بزرگان مکتب خلفا مورد پذیرشه. و محدثانی که همگی مورد اعتماد و قبول مکتب خلفا هستند، این روایت رو نقل کردن که اونا رو اسم بردیم. خطیب بغدادی بود، قطیفی بود، ابن عدی بود، سلفی بود، ابن عساکر بود، ابو نعیم اصفهانی بود که فکر کنم ابو نعیم اصفهانی رو اسمشو نگفتیم، سیوطی بود تو دارالمنصور. خب حالا پرسش اینه که آیا وهابیت و اهل تسنن میپذیرند که ما بگیم این یه دروغی است که به پیغمبر نسبت داده شده؟ اگر سنی ها بپذیرند که این روایت که اینقدر در منابع خودشون هست یه دروغی است به پیغمبر زده شده، ما میگیم خب پس این نشان دهنده پایه‌های اعتقادی اهل تسننه، یعنی اینقدر پایه‌های اعتقادیشون سسته که چنین دروغ‌هایی به این فراوانی در کتاب‌هاشون هست. اگر بگیم نه، اهل سنت و وهابیان نمی‌پذیرند که این دروغی است که به پیغمبر نسبت داده شده، معلوم میشه ابن تیمیه بر اساس عادتش از هیچ افترا و دروغی برای از بین بردن حقیقت پرهیز نمیکنه. نقد اول ابن تیمیه بر این روایت اینه. تو پرانتز جلوی نکته اول بنویسید. میگه من مطالبه صحت حدیث میکنم. آقای ابن تیمیه، آقای مکتب خلفا، بزرگان از پیروان مکتب وهابیت، این که تو کتب خودتونه، خودتون نقل کردید، صحت حدیث نداره، پس روایات ابن عباس رو باید بریزید دور. خب بقیه روایت ابن عباس هم همینطوره دیگه، اونم هم داره نقل میکنه. ایراد دوم ابن تیمیه میگه این روایت به اتفاق اندیشمندان علم حدیث دروغ و ساختگیست و از زشترین دروغ ها بر رسول خداست. عجب. پس این که انقدر در کتاب های شما متعدد ذکر شده، زشترین دروغ ها به پیغمبر است که نسبت داده شده. خب تکلیف بقیه روایات و کتاباتون هم که معلوم شد. این روایتو که بزرگان از صحابه نقل کردند و نزدیکان پیغمبر نقل کردند، از بزرگترین دروغ های به پیغمبره. شما اصلا مدل استدلال رو ببینید. شما کار نداشته باشید بزرگ باران که ما علمامون، طلبه هامون، الهیات خونده هامون، حوزه رفته هامون این حرفا رو بلدن یا بلد نیستن. شما توجه بکنید که چقدر استدلالشون شله. مرحوم علامه هلی میره میگرده این روایت رو، این آیه رو ایشون به عنوان 37مین دلیل بر حقانیت فرقه ناجیه و تشیع ذکر میکنه. قبل از این دلائل متعدد 36 تا و بعد از این دلائل دیگر. او وقت پاسخ او اینه، ابن تیمیه داره حرف علامه هلی رو به سخره میگیره، میگه بابا این اصلا صحت حدیث تو زیر سواله. خب مگه ما نقل کردیم؟ خودتون نقل کردیم، اینم کتاباتون. این حدیثتون دروغ ترین اتهام به پیغمبر است. بقیه حرفاتون هم پا معلوم شد. نکته بعدی راجع به این روایت که پاسخ به یک اشکال دیگر از ابن تیمیه است، ابن عباس در مکتب خلفا روایاتی که در کودکی نقل بکند پذیرفته است. توجه کنی، چون یکی از ناقلان این روایت کی بود؟ ابن عباس. سنیان اگر ابن عباس در کودکی هم روایتی نقل کرده به دلائل خودشون پذیرفته است. دو،
به دلائل
خودشون، خودشون یه استدلالایی با هم دیگه دارن، میگن ابن عباس اگر گفت من در فلان سن مثلا در 10 سالگی از پیغمبر نشنیدم، سخن ابن عباس براشون حجته. خب دو، ما تعیین زمان این دعای پیغمبر را نکردیم. گفتیم ناقل ابن عباس، ناقل همسر خاتم الانبیا اسماء بنت امیس، ناقل جناب ابوذر. زمانش رو که تعیین نکردیم که کجاست. حالا ایراد ابن تیمیه رو در مقابلش تو پرانتز بنویسیم. پیامبر خدا در حالی بیشتر زمان خود را در مکه گذرانید که ابن عباس هنوز متولد نشده بود. به تعبیری اگرم ابن عباس متولد شده بوده است، در زمان نقل این روایت در مکه کودک بوده. ما دو تا پاسخ دادیم. یک، در درگاه پیروان مکتب خلفا نقل روایت ابن عباس در کودکی هم پذیرفته است. دو، از کجا معلوم این نقل ابن عباس مربوط به زمان کودکیش باشه؟ شاید ما رو زمان فتح مکه باشه، شاید ما رو بعد باشه، ما که زمان تعیین نکردیم
که.
اون ابن تیمیه میگه، من نمیگم. میگه زمانی که پیغمبر در مکه بودن خیلی زمانی بود گذشت و ابن عباس به دنیا نیومده بود، و اگرم ابن عباس به دنیا آمده باشه کودک بوده. اینجوری میخواد. آها. و اگر بله، خب ما دو تا پاسخ دادیم. سومین نکته اینه که مگر تنها ناقل این روایت ابن عباسه؟ ابوذر هم هست، اسماء بنت امیس هم هست. پس اینم شد ایراد سومش که در مقابل این نکته نوشت. توضیح بعدی، آقا اگر پیغمبر 4 جا این دعا رو کرده باشن اشکالی داره؟ تکرار دعا اشکال داره؟ اصلا در سیره اهل بیت دعاهای تکرار شده، تکرارش اشکالی داره؟ آقای ابن تیمیه، آقایش که البته ماره وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، آقای عالم، ابن تیمیه میگه که این حدیث را که پیغمبر قبلن در ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله فرمودند، چون در بعضی از این نقلا این دوتا رو بغل هم نذاشتن، در نقل حاکم عسکانی این دوتا بغل هم بود، در نقل ثعلبی این دوتا بغل هم بود، ولی در بعضی نقلای دیگه فقط اون دعای پیغمبر. ابن تیمیه میگه آقا انما ولیکم الله رو قبلن پیغمبر از خدا طلب کردن، چرا مجددن پیغمبر این دعا رو درخواست میکنن؟ اگر پیغمبر این دعا رو در زمانی که ابتدا در مکه بودن انجام دادن و مستجاب شده باشه، چرا پیغمبر دوباره بعد فتح مکه دعا رو بکنه؟ استدلال آبکی رو نگاه کنیم، میگه چرا پیغمبر دعا رو تکرار کردن؟ چون میگین دعا رو تکرار کردن، اصلا یه همچه حدیثی وجود نداره. تکرار دعا و درخواست از خدا برای تداوم و استمرار فضل و عطای خدا نه تنها اشکال نداره که مطلوبه، نهایتاً ممکن است این تکرار حکمتهایی داشته باشه، از جمله حکمتاش همین که افراد مختلفی از پیغمبر بشنون و نقل کنن. پیغمبر همینجا میگن، همونجا میگن، همینجا میگن، همونجا میگن، در مقابل همه دعا میکنند، این آیه قرآن را بلند قرائت میکنند و بعدم میگن خدای متعال این دعای من را در حق برادرم علی پذیرفت و او را وصی و خلیفه من قرار داد. چه اشکال داره؟ اشکال پنجمی که میگیره که ما قبلا جوابشو دادیم، بنابراین اول اشکالشو میگم، تو پرانتز بنویسید، بعد در ادامهش نکته رو بنویسید. میگه که تصریح کردند، این متن ترجمه ایراد ابن تیمیه است به جناب علامه حلی، میگه تصریح کردند که علی در امر پیامبر با او شریک بود، چنان که هارون شریک موسی بود، و این سخن قائلان به نبوت امیرالمومنین علیه السلام است و این کفر است. ابن تیمیه کجا بزرگان مکتب شیعه گفته اند؟ اصلا کجا یک شیعه عوام گفته است امیرالمومنین پیغمبر بعد از خاتم الانبیا هستند؟ دیگه اینو که الحمدلله به لطف خدای متعال، به هدایت صاحب الزمان، به تلاش عالمان و عالمه های شیعی که در سرتاسر تاریخ برای هدایت مردم قدم برداشتن، اینه که دیگه همه میدونن که امیرالمومنین امام اول است، نه پیغمبر آخر. کجا کسی چنین امری رو ادعا کرده که تو میگی این روایت نیست، چون شیعیان قائل به نبوت امیرالمومنین؟ یه جا برای ما بیار یه عالم شیعه این ادعا رو کرده باشه، یه جا بیار یه بچه طلبه این ادعا رو کرده باشه، نه عالم شیعه، یه جا بیار یه عوام شیعه این ادعا رو کرده باشه. پس ابن تیمیه، ما رفتیم سراغ گندلاتشون ها، ابن تیمیه از او جهنمی های دسته یکه. ما البته تو جلسات اون تعیین کننده بهش و جهنم کسی نیستیم، ولی ابن تیمیه خیلی با امیرالمومنین و دوستان امیرالمومنین سر جنگ داره، خیلی. این ابن تیمیه که گندلاتشونه، تای حرفش اینه که 5 تا ایراد میگیرم ایراد اولم اینه که صحت حدیثتون از کجا معلومه؟ میگیم اصلا صحت حدیث از ما نیست، تو کتابای خودتونه. اگر نامعتبره بقیه کتاباتون هم توش آبه، اگر معتبره کتاب ما نیست، کتاب خودتونه. بزرگان حدیثتون این حدیث رو پذیرفتن یا اونام مثل تو این رو دروغ به پیغمبر میدونستن و تو کتابشون آوردن؟ اگه دروغ میدونستن و تو کتابشون آوردن، پس معلوم شد کتابای شما در چه وضعیه. اگر نه درست میدونستند و آورده اند، پس چرا تمکین نمی کنی؟ چرا پیغمبر این رو تکرار کردن؟ پیغمبر بابا تو نماز، اگه نماز که نمیخونی، ولی اون چیزی که میخونی، میگه به یه شعری هست میگه وضو گرفتن دشمن امیرالمومنین نوعی آب‌بازیه. حالا او دل راستی که میشوی، او دل راست تو هم که تکراریه، خب چرا تکرار میکنی؟ مگه هر تکراری نشان دهنده این است که این کذبه؟ چون تو یه بار نماز خوندی، اگر بار دوم نماز بخونی، چون یه بار دعا کردی دفعه دوم دعا بکنی، اگه دفعه دوم دعا کنی پس کذبه، پس ما منکر میشوی. یا ایراد دیگری که بله، شاید ابن عباس اینو در کودکی شنیده باشه، اولا کجا میدونی؟ شاید هم در بزرگسالی شنیده بعد فتح مکه. ثانیا مگه فقط ابن عباس نقل کرده؟ و در نهایت هم میگه نه، اینا مدعی اند که پیامبر امیرالمؤمنین را شریک در امر خودش فرموده. خب بله، در امر چی؟ هدایت، ولایت و رهبری. کدوم عوامی میگه امیرالمؤمنین شریک پیغمبر در امر نبوتند؟ نبوت یک جایگاهی دارد، یک منصبی دارد، خاتم انبیا در اون جایگاه قرار گرفته و از خدا طلب کرده که خدایا برای اینکه من بتوانم این امر رو به نتیجه برسانم، کسی را شریک من کن، همراه من کن، وزیر من کن در این امر هدایت امت. خدا هم دعاشو مستجاب کرده، همچون هارون که یاور موسی بود، امیرالمؤمنین شد یاور پیغمبر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و لعمة المعصومین علیهم السلام. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن عداءهم. طلب رحمت و مغفرت میکنیم برای همه درگذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خصوصا پدران، مادران، ذوی الحقوق، بزرگترهای این جمع که دستشون از این دنیا کوتاه شده است و حق به گردن ما داشته اند و دارند. انشاءالله خدا همشون رو میهمان سفره با برکت امیرالمؤمنین علیه الصلوات و السلام بفرماید با ذکر صلوات، قرائت سوره هم و چهار قل هو الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم.